بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. السلام عليك يا بقية الله، آجرك الله في مصيبة جدك الحسين. موضوع بحثی که انشاءالله در این چند شب به لطف الهی و عنایت حضرت حق بتونیم با هم بحث کنیم، موضوع تحریف امامت و عاشورای حسینی. خب یکی از موضوعات بسیار مهمی که همه ادیان الهی گرفتارش بودن و آثار بسیار سوءی باقی گذاشت، چه در ادیان قبل از اسلام که ما هنوز در تاریخ شاهدش هستیم، و چه به ویژه در خود اسلام، مسئله تحریف ارزش‌های دینی و جابجایی مطالبی است که دین الهی برای مردم معین کرده. اگر دین ادعا می‌کند که من می‌توانم شما انسان‌ها را سعادتمند کنم و با دستورالعمل‌های دینی شما انسان‌ها به جامعه ایدئال که خدا براتون در نظر گرفته نائل شوید در این دنیا و در عالم آخرت که حقیقت حیات انسانی در اونجا شکل می‌گیرد، اونجا هم در اثر تبعیت از دین الهی با اون مدارج عالیاتی که بناس نائل بشید نائل گردید. اما این در صورتی ممکن است که به حقیقت دین آشنا شویم و دقیق اونگونه که دین معین کرده عامل گردیم. اگر بخواهیم این رو در قالب یک مثالی عرض کنم، مثلا یک بیمارستانی، یک جمعی از اطباء و افراد صاحب نظر در رابطه با بیماری و مداوای بیماری ادعا می کنند ما این بیماری رو شناخته ایم، داروش و واکسنش رو تهیه کرده ایم و اگر طبق این نسخه‌ای که ما برای شما میپیچیم عمل کنید، ان شاء الله این مشکل بیماری شما به اذن الله حل خواهد شد. اما این مشروط به این است که اگر اون اطبا و اون گروهی که در این زمینه صاحب نظرن چون این ادعایی میکنن، یک اون ادعا درست باشد، دو مهمتر از اون مرحله دوم نحوه عمل کرده ماها با عنوان کسانی که این دستورالعمل را میگیریم. اگر زمانی که دستورالعمل به دست ما میرسد تغییر کند، تبدل بیابد، با اون شکلی که صاحب نظر ها گفته بودند کم و زیاد بشه و نحوه عمل ما هم بر مبنای اون کم و زیاد شدن ها باشه، آیا نتیجه حاصل خواهد شد؟ قطعا خیر. حالا در این مثال با اونی که من در رابطه با دین عرض میکنم تفاوت عمدش این است که در دین وقتی برای ما ثابت شد مکتبی مذهبی خدایی است، الهی است، دیگه از طرف خدا ادعا شده است سعادت شما در اثر عمل به این دین است، اونجا دیگه جای تردید وجود نداره بگیم آیا اگر این پزشک گفته این نسخه شفا میبخشه واقعا درست است یا نه. اگر خدا و انبیا از طرف خدا، اولیا از طرف حضرت حق ادعا کرده اند که دین ضامن سعادت شماست، دین عامل رشد و تعالی شما در دنیا و آخرت است، و اگر جامعه ایدئالی را آرزو می کنید در اثر عمل دستورالعمل‌های الهی می توانید نائل شوید، خب این در صورتی تحقق می یابد که ما انسان‌ها که قرار است متدین باشیم و عامل به دستورات الهی، دستورات سالم، دست نخورده، تحریف نشده به دست ما برسد. ما شاهدیم در طول تاریخ ادیان افرادی بر مبنای مخالفت‌هایی که با دین داشتند، دشمنی‌هایی که با انبیا و اولیا داشتند، یا حتی اگر دشمنی و مخالفت هم نداشتن بر مبنای خواسته های شخصی، هوای نفسانی، منافعی که برای خودشون میدیدن در صدد جابجایی ارزش های دینی برآمدن که اون رو به عنوان تحریف دین در قرآن کریم هم ذکر شده که به برخی از آیاتش اشاره خواهم کرد ان شاء الله. ما همینطوری اگر با یه نگاه اجمالی بخوایم به ادیان نگاه کنیم، خب اولین پیغمبر الهی که اولوالعزم بود، صاحب شریعت بود، کتاب داشت، حضرت نوح بود. پیغمبر اولوالعزم و صاحب شریعت یعنی صاحب دستورالعمل‌های زندگی که برای ما انسان‌ها باید و نباید می‌آوردند. کتاب دستورالعمل را معین می کند. شریعت از کلمه شارع و شریعه به معنی خیابان و راه و مسیر، یعنی راه را به ما نشون می داد. از این راه برید، از این راه نرید، این عمل را انجام بدید، این عمل را انجام ندید، این چنان باشید، اون چنین باشید. خب آیا کتاب نوح باقی موند؟ اصلا از تحریفم اون طرفتر رفت به گونه ای که اصلش از میان مردم جمع شد و امروز شما در هیچ جای دنیا نمی توانید ادعا کنید که کتاب نوح پیامبر باقی مونده است و مثلا در فلان موزه نگهداری می شود. این همین قضیه در رابطه کتاب حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مطرح شد، اصل کتاب هم از میان مردم رفت. حالا عوامل گوناگون، از طرف دشمنان دشمنی، از طرف دوستان سستی و کاستی و کمکاری و کمهمتی، این دو وقتی دست به دست هم میدهند در دنبال روی از پیامبران و تحقق راه اونها کار تا به اونجا میرسد که اصل کتاب و دستورالعملشون هم از میان مردم رفت. ولی یه مقدار جلوتر که میایم آیین حضرت موسی و کتاب حضرت موسی، آیین یهود، تورات، گرچه باقی مون هنوزم در دسترس هست، اما آیا هم از نظر قرآن کریم هم از نظر هر محقق بی‌غرضی که تورات را مطالعه می‌کند، آیا موارد عدیده تحریف در این کتاب به چشم می‌خورد یا نه؟ لذا وقتی کتاب خدا تحریف می‌شود، یعنی اون نسخه الهی برای سعادت انسان از شکل اصلی خودش خارج شد، و بر همین مبناست که خداوند دین دیگر میفرستد، کتاب دیگر نازل میکند که اتمام و حجت کند. اگر انسان میخواهد در راه خدا قرار بگیرد، بهانه ای نداشته باشد که کتاب در دسترس نبود، تحریف شده بود و من حقیقت دین الهی را نمیدانستم. لذا وقتی بعد از حضرت موسی شرایط بعثت حضرت عیسی و نزول کتاب جدید فراهم می شود، انجیل، شما می بینید در تحریف انجیل کار تا به اونجا می رسد که پیروان دین خدا پیغمبر خدا را که از طرف خدا آمده است تا انسان‌ها را به سوی خدا سوق دهد و خدایی بار آورد، تحریف دین رو تا به اونجا بردن که گفتن گاهی عیسی خود خداست، عیسی پسر خداست، ابست و ابنست و روح القدس ستاست و یکی، یکیست و ستا. و وقتی در بحثای عقلی ایراداتی بر این مطلب وارد می شود، به اینجا حتی می رسانند که ایمان و دین با عقل قابل جمع شدن نیست، و این اشکالات را شما بر مبنای عقل مطرح می کنید. اما اگر قرار متدین باشید و ایمان داشته باشید، باید دور عقل رو خط بکشید و اون رو توی یک مقوله دیگری قرار بدید. اینها همه در اثر خطر تحریف در دین و آلوده ساختن دین است. اما در دنیای اسلام، من قبل از این که وارد دنیای اسلام بشم و این موضوعی که تحت عنوان تحریف امامت و عاشورای حسینی، یعنی در دنیای اسلام امامت چی هست، از چه اهمیتی برخورداره، چه نقشی بنا بود داشته باشد، و تحریف کردن یعنی چی کار کردن، چی شد، و اگر بنا بود سعادت اسلامی برای انسان‌های مسلمان ایجاد شود، امامت چه نقشی داشت، و با تحریف امامت مشکلاتی که ایجاد شد چگونه بود، و عاشورا چه نقشی داشت اینجا. و ما به عنوان مخصوصا شیعه که معتقد به امامت الهی هستیم و عاشورای ابی عبدالله را گرامی می‌داریم و عزاداری می‌کنیم و نمی‌گذاریم به هیچ قیمتی فراموش شود، در رابطه عاشورای حسینی با تحریف امامت را چگونه می‌بینیم؟ من قبل از این که وارد این بحث بشم، یک اشاره کلی کردم. تحریف در دین نوح پیغمبر، تحریف در دین ابراهیم پیغمبر، تحریف در تورات و انجیل و آیین موسی و عیسی، به حدی که نیاز به دین جدید و کتاب جدید مطرح شد که اسلام و قرآن باشد و ادامش امامت اسلامی. ابتدا اشاره‌ای به دو آیه از آیات قرآن کریم بکنم در سوره مبارکه بقره که در رابطه با خطر تحریف و این تحریفی را که در ادیان گذشته نشون دادن، به ویژه در دومین آیه‌ای که خدمتتون خواهم خوند، یک آیه است که چند بار، سه بار خداوند واژه ویلون رو در این آیه در رابطه با خطر تحریف در دین مطرح می کند که در 6666 آیه به یک شمارش در قرآن کریم، یعنی بیش از 6000 آیه‌ای که قرآن دارد، در هیچ آیه دیگر قرآن کریم یه همچو مضمونی نیامده که سه بار کلمه ویلون 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 در این رابطه در این آیه اومده. آیه اول سوره مبارکه بقره آیه 75، افرادی از آیین قبل از اسلام در صدر اسلام بر مبنای همون شیطنت‌هایی که در دینای قبلی کرده بودند و تحریف می‌کردند، حقایق و لوس می‌کردند، اینا می‌اومدن دوربر پیامبر منافقانه یک اظهار ایمان سطحی می‌نمودند. خدا به پیغمبر می‌فرماید و اطرافیان پیغمبر، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما امید دارید، خیال میکنید، آیا میپندارید که اینها به شما ایمان بیارن، معتقد با آیین شما بشن، واقعا اینا متدین بشن؟ خب اینا کیان؟ چگونن؟ چیان که خدا به پیغمبر میفرماد به اینها دل مبند، امید نداشته باش، اینا مؤمن به شو نیستن. و قد کان فریق منهم، در میان اینها بودن گروهی، دسته ای، مردمی، فرقه ای که یسمعون کلام الله، سخن خدا را شنیدن. یعنی اینجوری نبود که هیچ اطلاعی از دین نداشته باشن. حتی برخی از اینها در زمان حضرت موسی که بودن، مال دوران قبلش قرآن داره برای ما بیان میکنه، با حضرت موسی به کوی طور رفتن، وقتی که خدا با موسی سخن گفت، موسی کلیم الله بود، حتی در روایات ما داره که برخی از اینها اون کلام خدایی را هم شنیدن. تا این مقدار، کما این که در صدر اسلام هم نسبت به برخی از مسلمین که هیچ بهانه‌ای برای این که حق را نفهمیده ایم وجود نداشته است، که حالا در ادامه عرض خواهم کرد. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، اما پناه بر خدا از اینجا به بعد، ثم یحرفونه، سپس اونی که شنیدن کلام خداست و دانستن از طرف خداست. اما من باز مثال تکرار کنم، آقا بنده اگر یک انسان بی غرض و بی مرضی باشم، عاقل باشم، برای کسالتم به پزشکی مراجعه میکنم، پزشک را هم حاذق میدانم، قبولش دارم، نسخه تازه این پزشکم پزشکی است که به این راحتی دسترسی به او نمیشه داشت، حالا لطف کرده، وقت داده، من رفتم نسخه پیچیده، میگم فهمیدم این پزشک حاذق است، فهمیدم نسخه پیچیده و میدونم که شفای من در عمل به این نسخه است به اذن الله، اما میام به داروخانه دروغکی به جای نسخه او یه نسخه دیگه میدم، خب عقلا راجع به من چی میگن؟ لذا در این آیه شریفه ببینید خدا این مشکل را که حالا از کجا برمیخیزد، در ادامه آیم یه نکته‌ای میفرماید که خیلی تعجب آوره. یسمعون کلام الله، سخن خدا رو میشنوند، میدونن خدا چی گفته و دین چی میخواد از اونها، ثم یحرفونه، اما سپس اینو تحریف میکنن، اینو به یه شکل دیگه در میارن، آلودش میکنن. عجیب این عبارت بعد، من بعد ما عقلوه، الله اکبر، از اینکه انسان بخواد به شیطنت بیفته کارش به کجا میرسه؟ من بعد ما عقلوه، بعد از اینکه فهمیدن، عقلشون هم تایید کرده، وقتی این مطلب الهی را، این مطلب خدایی را، این پیام پیغمبر را، این سخن فرستاده خدا را شنیدن، هرچی هم روش فکر میکنن، عقلشون رو به کار میبرن، میگن هیچ ایرادی در رو دیده نمیشه، این حرف حرف حقه، این به تعبیر من نسخه ایست که داره ما رو شفا میده، اما تحریفش میکنن. و هم یعلمون، خودشون هم میدونن دارن چه کار میکنن. خب این قرآن دیگه یعنی چی؟ یعنی بله، پیدا میشن یه افرادی که حق را میفهمن، میدونن دارن شیطنت میکنن، با توجه به این که عقلشون هم این قضاوت را میکند، ولی در صدد تغییر ارزش‌های دینی برمیان. چرا؟ آیه بعدی روشن میکنه، برای هوای نفس، برای حسادت، برای منافع شخصی و فردی که حاضرن دیگران رو به خطر بندازن، حقایق را لوس کنن تا خودشون با اون خواسته های خود نائل بشن، که در تاریخ اسلام تحریف امامت بر این مبنا صورت گرفته. حالا آیه بعد شو دقت کنید، همین سوره مبارکه بقره، یه مقدار میایم جلوتر، اون آیه 75 بود، حالا بیایم سراغ آیه 79. فویلون، این اولین ویل، وای، ویل یکی از اسامی جهنم هم ویله، یعنی جهنم بر اینها، عذاب الهی بر اینها، بدبختی همیشگی ابدی در عالم بعدی برای اینها، کما اینکه در همین دنیا هم وای بر اونها. که اگر با اون مثالم برگردم، یه انسانی که نسخه شفابخش رو گرفته، اومده تو داروخونه عوضش کرده، داروی دیگه آورده، شما با عنوان چه اون فردی که تو داروخونه کار میکنید یا رفیق بغل دستش هستید، آشنا هستید، میگید وای بر شما، چه کار داری میکنید؟ داری سلامتی خودتو به خطر میندازی با این جابجایی ارزش ها که داری صورت میدی. حالا خدا که بفرماید ویلون، دیگه باید ببینیم چقدر این مسئله دردناکه. فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای به حال کسانی که مطالبی را به نام خدا به خورد مردم میدن که این مطالب خدایی نیست. نقل به معنای این آیه با یه بیان جامع‌تر این میشه، یکتبون به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله، این کارای خودشونه. اگر به عنوان کتاب خدا میگه، نه، خودش داره مینویسه، بعد اینو میگه خداییه. حرف دلشه که دلش میخواد مردم تحت تأثیر این حرف قرار بگیرن، میاد اینو به خدا نسبت میده، عنوان خدایی بهش میده. خلاصه اون چه که خدایی نیست به نام خدایی به خورد مردم دادن و دین خدا را لوس کردن و ارزشها را جا به جا کردن. چرا؟ لیشترو بهی سمنن غلیلا، حالا هر چی هم در قبال این کارگیرش بیاد، خدا میگه ثمن قلیله. با توجه به آیه دیگه قرآن براتون عرض کنم، قرآن کریم میفرماد قل متاع الدنیا قلیل، کل متاع دنیا در مقابل ارزش های واقعی عالم قلیل است، والآخرتو خیرون و ابقا. حالا اینایی که دین را لوس میکنن به خاطر منافع شخصیشون تا یه امکانات دنیوی و مالی یا مقامی یا شهرتی یا هر چیز دیگر گیرشون بیاد، میگه وای بر همچو انسانهایی که امور غیر الهی را که خواسته های خودشون هست به نام دین و خدایی به خورد مردم میدن. لیشترو بهی سمنن غلیلا، ویلون دوم، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ، عذاب الهی و جهنم و بدبختی و خسران دنیا و آخرت بر اینان باد از این کاری که کردن. نسبت به این کار اول، خود این کار چه بدبختی است، مثل اینه که بگم وای نسخه رو عوض کردی، عجب بلایی شد، عجب گرفتاری درست کردی. باد دوبارش ادامش، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسُبُونَ، هم ویل بر این کار، هم ویل بر نتیجه‌ای که از این کار حاصل می شود. میگن وقتی که سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، خلیفه درست شد و اومد اولین سخنرانی بالای منبر نشست، سلمان فارسی که اون مرد الهی به قول معروف مسلمان شدن چه آسان، سلمان شدن چه مشکل، اون پختگی سلمانی که داشت اومد روبروی خلیفه رو منبر، جلو منبر ایستاد، گفت عجب، جای شما اینجا بود، کی گفته بود؟ کردید و نکردید و میدانید که با این کار به سر جامعه اسلامی چه خواهید آورد؟ اینو گفت از مسجد رفت بیرون، که اگر دلی آماده بیداری است با این جرقه با این تلنگر یک تکانی بخورد. سلمان صحابی پیغمبر، میدانید چه کردید؟ مهمتر از او خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و خطبه ای که در جواب عیادت زنها که اومدن حالشون رو پرسیدن چی فرمودن؟ فرمود میدونید با این کاری که کردید چه بلایی سر اسلام آوردید. این تعبیری که حضرت در اون خطبه به کار میبرن خیلی عجیبه. در عرب وقتی که مثلا شتر حامله میشه، چون یکی از امکانات زندگیشون شتر بود، هم بچه شتر براشون یه سرمایه است، هم شیری که از این شتر مینوشن چون زیاده، خب کلی زندگیشون به رونق میفته. حضرت از همین مثال عرب استفاده کردن تا به اینها توجه بدن. این عبارت رو فرمودن با این کارتون شتر حامله شد، ولی به جای شیر از پستان این شتر خون خواهید دوشید. جا به جایی ارزش ها، تحریف ارزش ها. در تنها آیه‌ای که قرآن کریم سه بار کلمه ویلون رو به کار برده این آیه است. ما در هیچ آیه دیگه قرآن نداریم ویلون ویلون ویلون. وای وای وای، خدا بگه آقا. یه وقت بنده ای که مثلا در پزشکی اطلاعی ندارم، چیزی هم بلد نیستم، یه دارویی یه غذایی رو که میگه آی آی نکن آقا این کار، میگه آده تو بلد نیستی اشتباه میکنی، اما یه پزشک حاذق وارد دلسوز با توجه میگه وای بر شما چی کار میکنید. خب انسان اینجا حساس میشه. خدای عالم که میگه دین فرستادم شما رو سعادتمند کنم، خدای عالم که میگه این همه انبیا رو فرستادم که شما انسان‌ها با اون هدف نهایی خلقت نائل بشید، میگه وای 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 از این کاری که اموری را که دینی است غیر دینی، اموری که دینی نیست دینی جلوه بدیم، ارزش‌ها را جابجا بکنیم، و این چه بلای خانمانسوزی برای بشر خواهد بود. خب تا اینجا خطر تحریف و نمونه هایی از تحریف که قبل از اسلام هم صورت گرفته و کار را به جایی رسونده که خدای عالم از باب لطف به خلقش و از باب این که خودش در قرآن کریم راجع به خدایی خودش می فرماید کتب علی نفسه الرحمه، بر خدا، خدا خودش بر خودش لازم کرده که رحمت داشته باشه در حق بندگان، و این رحمت ان علینا للهدى، بر ماست که این انسان را هدایت کنیم. خب حالا عامل هدایت رو لوس کردن، عامل هدایت تحریف شده. خب خدا که اینجا از عنایت خودش که امساک فیض نمی کنه، میگه حالا پیغمبر دیگه میفرستم، حالا کتاب جدید میفرستم، رسید نوبت اسلام. خب عوامل هدایت الهی برای انسان جهت نیل به اون جامعه ایدئال در این دنیا و مهمتر کمال اصلی در عالم دیگر و سیر کمالی الالعبدی در عالم دیگر، در قرآن سه چیز معرفی شده. اگر واژه های گوناگونی هم به کار رفته که نمونه‌اش عرض می‌کنم در رابطه با همین ستاس. یک، کتاب. خدا کتاب رو عامل هدایت قرار داده. خب در دنیای اسلام عامل هدایت کتاب یعنی قرآن کریم. حتی در رابطه با عامل هدایت بودن قرآن کریم فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این کتاب هدایت میکند به چیزی که خیلی از نظر قوام بخشی و سر پا نگه داشتن و تعالی به شما از همه چیزهای دیگر بالاتره و برتره. خیلی، پس یک عامل هدایت قرآنه. خب دومی رسوله. خدا رسول فرستاده به عنوان عامل هدایت که این امشب کار دارم یک کمی. سومی امامه. این واژه کتاب تحت عنوان کتاب گفته شده، ذکر گفته شده، نور گفته شده، فرقان گفته شده، ولی همش یه عنوان رو میرسونه. از اون جهت که بین حق و باطل فرق میذاره میگن فرقان، از اون جهتی که یادآوری میکنه فطرت انسان رو، وجدان انسان رو، نهاد انسانی انسان رو، اسمش رو گذاشتن ذکر، از اون جهتی که باید خونده شود مورد توجه قرار بگیرد اسمش قرآن نهاده شده، از اون جهتی که مجموعه ایست که دستورالعمل ها در اون نگاشته شده، کتاب گفت، ولی به هر حال کتاب الهی، دستورالعمل الهی عامل هدایت این انسان ها. رسول با نبی این فرق داره، توجه دارید. نبی از کلمه نبأ یعنی کسی که خبردار است. ممکنه خبردار باشد از طرف خدا ولی مأمور به ابلاغ نباشد. پس نبی است و رسول نیست. اما اگر رسول است، رسالت دارد که این خبر رو به بقیه هم برسونه. اگر مثلا در روز غدیر خم خدا می‌فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این ما انزل الیک من ربک میشه خبری که خدا به پیغمبر داده. خب چه خبری خدا به پیغمبر داده که میگه یا ایها الرسول بلغ، حالا ابلاغ کن، حالا بگو، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نگی، اگه اقدام نکنی، رسالت رو عملی نکردی، من کنت مولا فاز علیون مولا. خب این خبر رو خدا به پیغمبر داده، پیغمبر حالا رضا میشه رسول. پس یه عامل هدایت هم رسوله. عامل هدایت دیگر امام است که در قرآن کریم، حالا اینو چون می‌خوایم این چند شب بحث کنیم الان فعلا هیچی نمیگم، اما بیایم در رابطه با تحریف در دنیای اسلام. چون قرآن آخرین کتاب است و اسلام آخرین دین است، قرار لااقل دو تا از ویژگی‌ها را داشته باشد که آخرین کتاب باشد. یک، تحریف لفظی نشه، یعنی متنی که خدا قرار داده اون متن کم و زیاد نشه، چون دیگه بعد قرار نیست کتاب بیاد. چون اگر قبلن کتابا متنش عوض می شد، یه چیزی بهش اضافه می کردن، یه چیزی ازش کم می کردن، که اینا رو هم در تورات شد هم در انجیل شد، اما کتاب نوح و کتاب حضرت ابراهیم به کلی از بین رفت، خب کتاب بعدی می اومد جبران می کرد، اما بعد از اسلام که دیگه بنا نیست کتاب بیاد. از این جهت معجزه قرار داد. پس کتابی که خدا هدایت همیشگی قرار میده، یک، باید در حد اعجازی باشد که امکان کم و زیاد کردن لفظی رو اصل و متن کسی نداشته باشه، ولذا نتونستن هر چی خواستن شبیهش بیارن، نتونستن هر چی خواستن. ببینید با این دشمنی هایی که حتی به نام خلافت اسلامی ولید عباسی ادعای خلیفه اسلامی میکنه، اما قرآن رو گذشته با تیر میزنه، بعدم شعر میکنه، اون قضایایی که میدونید. یزید ادعای خلافت اسلامی میکنه، یه شراب میخوره، بعدم مسخره میکنه قرآنو. لعبت ها شما به الملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، اصلا قرآن قبول نداره. لعبت ها شما به الملک فلا، بنی هاشم با ملک و سلطنت بازی کردن، قصد حکومت و دنیا و همین چند روزه بوده، فلا جا اولا وحی و نزل، نه خبری اومده نه وحی نازل شده، که مشاورینش گفتن چی میگی توی لااقل مردم داری بکن. خب اینا حتی به نام خلیفه اسلامی میخواستن که قرآن از بین ببرن، چرا نتونستن؟ امروز شما در کل کره زمین با همه اختلاف مذاهب، از داعشی های اونچنانی بگیر، وهابی های اونچنانی بگیر، شیعه اثنی عشریه امامیه با این خصوصیات بگیر، قرآن یکیست، اصل متنه. اما تفسیر چی؟ نه. معنا چی؟ نه. نحوه برداشت از آیات چی؟ نه. پس قرآنی که خدا قرار داد برای اتمام حجت، نسخه نشد کسی توش دست ببره، نمیتونه. خدا کارشو کاری کرده، خودش وعده داده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ، ما حفظ میکنیم. ولی تحریف معنوی شده است و میشود یا نه؟ بله. چرا؟ میخوام بگم چون تحریف امامت پیش آمد. یکی از این ویلون ویلون در دنیای ما با تحریف امامت، همین کتاب اصلش هست ولی نحوه استفادش و نحوه اجراش غلط شد، ولذا اون نتیجه‌ای که قرار بگیریم نمیگیریم. که حالا برسم به اونجا که اگه موضوع بحث ما تحریف امامت و عاشورای حسینی است، حالا امام حسین اتمام حجت خدا شد جهت نحوه برداشت از قرآن که جلو تحریف لفظی را بگیرد. اگر کسی گوش نمی کنه دیگه تقصیر با خودشه، مثل وجود من و شما و خالق. آقا خدا ما رو ملک خلق نکرده که شهوت نداشته باشیم، خدا ما رو حیوان خلق نکرده که عقل نداشته باشیم، خدا ما رو انسان آفریده. لازمه انسان بودن چیه؟ مثل ملک عقل داشته باشه، مثل حیوان شهوت داشته باشه. خب این قرار داد، ولی عقلی که به ما داد، من نمیخوام از عقل استفاده کنم، لذا اولایی که کل انعام بل هم ازل میشم. خدا میگه چی؟ میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من که راه رو نشون میدم، اما شاکرن و اما کفورا. میخوای قبول کن، میخوای شاکر باش، میخوای استفاده کن، میخوای کفر رو ورزه کن. امام حسین آمد، کتاب خدا که برای هدایت است برای ما فرستاده، به شکلی عمل کرد که در شبهای بعد اگه خدا بخواد بهش برسیم انشاءالله، که این کتاب گرچه آخرین کتاب است، دو تا ویژگی باید داشته باشه. ویژگی اول معجزه باشد، امکان دست بردن در او در اصل متن وجود نداشته باشه، نسخه کامل موجود که اگر کسی غرض و مرض ندارد و راه استفاده این کتاب را صادقانه بخواهد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دو پرانتز یه تذکری بدم برم جلو. سبل جمع سبیله، سبیل راهی است که جمع هم داره سبل، ولی صراط راه مستقیمی است که از یه نقطه به نقطه مستقیم میرسه، لذا قید مستقیم که براش میاریم اینو تأکید میکنه، صراط مستقیم، لذا صراط جمع بسته نمیشه. ما اصلا در زبان عربی برای کلمه صراط جمع نداریم. بعضی هم تو فارسی اومدن کتاب نوشتن، خواستن ادعا کنن صراط متعدده، گفتن صراط های مستقیم. اصلا در کلمه عرب صراط جمع نداره، صراط تنها راهه، یعنی از این نقطه با اون نقطه خط مستقیم یکی بیشتر نیست دیگه، راه های مختلف میتونه باشه. این که فرمود والذین، این تو پرانتز دارم عرض میکنم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سبل یعنی این راه های متفرقی که میتونه شما رو بیاره به این صراط مستقیم. شما در دعای ندبه میخونید این السبیل و بعد از سبیل، یعنی چی؟ امامی بعد از امام، چون امام ها متعددن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که صادقانه بیان خدا خدا کنن دستشون رو دو دست امام زمانشون میذاریم، اونها رو به وسیله هدایت باطنی امام زمانشون عامل هدایت قرار میدیم. آقا حتی شیعه هم نباشه ولی صادقانه، من دیشب تو جلسه تهران به عنوان یه نمونه این قضیه رو گفتم، شاید همتون شنیده باشید، معروفه، میگن یه شیعه ای از بغداد راه افتاد بیاد بره کربلا زیارت امام حسین، همسایه ای داشت خیلی متعصب ضد شیعه بود، تو راه که به هم دیگه برخوردن شروع کرد اذیت کردن این شیعه رو، زخم زبان ها، شما شیعه ها میگید امامای ما اینجوری هن، این قدرت رو دارن، چنین و چنان هن، فلان هن، با هم درگیر شدن، چند تا سیلی هم به این بنده خدا زد، این خیلی دلش شکست، راش رو کج کرد، سر دوراهی که میرن کربلا و نجف رفت طرف نجف، وارد حرم امیرالمؤمنین شد، زیارتی کرد و با گریه گفت یا علی من از این همسایه به شما شکایت دارم، کتک خوردن مهم نیست، اذیت شدم در راه شما مهم نیست، ولی زخم زبان زده، این دلمو به درد آورده، آقا انتقام من از ایشون بگیرید. اومد شب جایی که می‌خواست اتراق کنه خوابید، شب خواب دید امیرالمؤمنین مولا اومدن فرمودن که خیلی ناراحت شدی، اذیت شدی، گفت آقا اینا مهم نیست، فقط فرمود میشه ازت بخوام اونو به من ببخشی؟ آقا شما بفرمایید. چشم، اما علتش چیه؟ گفت او وقتی از تو جدا شد داشت میرفت سمت کربلا، چشمش به فرات افتاد، دید این آب همینجور موج میزنه، بی اختیار بیاد تشنگی حسین ما افتاد، دلش شکست، اشکش جاری شد، گفت عجب مردم بی انصافی بودن، این آب با این همه فراوانی به پسر پیغمبر یه جرعه ندادن، او برای حسینم عشق ریخته، یه حقی به گردن ما پیدا کرده، لذا اجازه بدید ما از او انتقام نگیریم. و آقا شما میگید چشم، از خواب پرید، حالش منقلب، یه آرامش خاصی پیدا کرد، اومد کربلا زیارت رو کرد، برگشت بیاد بغداد، تورا رسید دوباره به این همسایه. همسایه دعا با رفتی؟ شکایتم نکردی؟ چی شد؟ دیدی خیلی این دفعه آرومه، هیچ ناراحتی هم نشون نمیده. گفت چی شد؟ گفت بله، مولا فرمود به من ببخش، از او بگذر. گفت چرا؟ خواب و تعریف کرد، طرف زد تو سرش. گفت به خدا قسم راسته، چون احد اینو خبر نداشت، معلوم حق با شماست، میشه منو کمک کنی با هم برگردیم نجف، من توبه کنم و شیعه بشم؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، اگر والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما این راههای مختلفی که براتون قرار دادیم، امام قرار دادیم، نه حالا امام که شأنش اجله، غیر امام بگم ابوالفضل علیه السلام شأنش اجله، افرادی که یه وابستگی به این در خانه پیدا میکنن، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که شماها خوب باید بشناسید، اصفهانی ها که چجوری به فریاد انسان ها برسن، یکی از این سبلن که مردم رو در این صراط میتونن قرار بدن. خب حالا میگه من قرآن را که قرار دادم، در کنار این قرآن یک باید کتاب متنش کامل به صورت معجزه کسی نتونه اصل از بین ببره، تا اونایی که میخوان به حقیقت این کتاب برای هدایت نائل بشن دستشون رو تو دستشون بگذاریم. این مرحله. عامل دوم که باید این کتاب داشته باشه، همون گونه که خود قرآن ادعا میکنه، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، یعنی کاستی نداره. اون چه نیاز هدایتی بشره به صورت کلی قابل هدایت بشر در این کتاب قرار داده شد، اما تحریف لفظی کار رو به جایی میرساند که اون روایت راجع به آخر الزمان حتی در بین من و شما شیعه ها هم خدایی نکرده ممکنه سرایت کرده باشه. امام فرمود که لا یبقى من القرآن الا اسمه، از قرآن چیزی باقی نمیمونه، فقط یه اسمی از قرآن. گفت طرف رفته بود قبرستان فاتحه بخونه، دید که بادکنک فروش بادکنک میفروشه ولی داد میزنه یاسین مثلا 5 ریال، یاسین 1 تومان. گفت آخه یاسین به بادکنک به قبرستان چه مناسبتی داره؟ گفت سوره یاسین رو خوندم فوت کردم تو این بادکنک، صاحبان قبر اینقدر پول بدن اینقدر باده خالی کنم، اینقدر پول بدن اینقدر بادو. خب این که برخورداری از قرآن که نیست. اگر قرار برخوردار از قرآن بشیم، باید عامل هدایتی که قرآن را تبیین کند، تفسیر کند، بدون اون تحریف لفظی در کنار قرآن قرار بگیره. لذا اول میشه رسول و کتاب. کتاب هست ولی چرا خدا رسولم قرار داده؟ نگفت دیگه رسول نمیخواد، کتاب رو بردارید؟ بله، اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، اگر انشالله شد این شبا خواهم گفت، این تحریف خطرناک اسلام بود. عاشورا از اینجا شروع شد. ما امام نمیخوایم، ما خودمون کتاب داریم. این مثل اینه که بگم آقا ما اصلا نسخه پیچی نمیخوایم، ما داروخونه ای نمیخوایم، داروشناسی نمیخوایم. بابا این نسخه رو باید بفهمه، انقدر ممکنه این دوتا دارو به هم دیگه نزدیک باشه، من به جای این دارو رو بخورم بمیرم، ولی این دارو رو بخورم نجات پیدا کنم. این تشخیصش با پزشک و نسخه است. لذا خدا در قرآن میفرماد انا نزلنا علیک الذکر لتبین للناس. ای پیغمبر، ما این کتاب را، این ذکر را برای تو نازل کردیم تا تو برای مردم تبیین کنی و بیان کنی. خب حالا تحریف در رسالت به چگونه صورت نگره؟ ای داده بیداد. وقتی که پیغمبر میفرماد که کاغذ ائتونی به قلم و دوات، کاغذ و قلم بیارید، اکتب لکم، مطلبی براتون بنویسم، لن تزلوا بعدی ابدا، آیا این تحریف مقام رسالت نیست که بگن ان الرجل لیحجر، این مرد داره هزیون میگه، حسبنا کتاب الله. نه ما نمیخوایم، خدا میگه پیغمبر باید باشه کتاب برای شما تبیین کنه، نسخه الهی این بود. ما میگیم پیغمبر نمیخوایم، خودمون انجام میدیم. خب وقت ما انتظار داریم جامعه ایدئال اسلامی پیدا کنیم؟ ما انتظار داریم اونی که قرار بود قرآن در جامعه پیاده کنه پیاده بشه؟ و لذا نحوه برداشتی که از قرآن بر مبنای رسول را تحریف کنیم، مقام رسالت رو کنار بگذاریم، بگیم نه پیغمبر، حتی تا این حد میگن پیغمبر اینجوری گفت، ولی ما میگیم نه صلاح نیست، ما میگیم صلاح نیست. آقا بنده میگم پزشک این نسخه رو داده، اما من میگم نه خیر. آخه مگه من پزشکم؟ مگه من جای خدا میتونم قرار بگیرم بگم اون چه که لازمه سعادت بشره چیه؟ لذا لوس شدن ارزش ها میشه در اینجا. لذا برای این که رسالت هم ارزشش معلوم بشه چه عامل هدایتیه، و هم بعد از رسالت که حالا امشب وقت اجازه نمیده، اگه شد فردا شب انشالله عرض کنم، امامتی که قراره بعد از رسالت قرار بگیره و اون اگر بخواد تحریف بشه همه ارزش‌ها واژگونه میشه. اجازه بدید آیه 52 سوره مبارکه شورا رو با هم به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه میده با هم بحث کنیم. من تقاضام اینه که این آیه رو دقت کنید با اون منظوری که من این قرآن اگر قراره هدایت کنه باید معجزه باشه، باید کامل باشه، کاستی نداشته باشه، گرچه به صورت کلیست نیاز به تبیین دارد. مثل اینی که این نسخه گرچه نیاز به اون نسخه خان دارد در داروخونه، ولی باید نسخه کامل باشه تا بتونه اون دارو شفا بخش باشه. حالا اونی که قراره قرآن را تبیین کند به عنوان رسول، ببینید خدا میگه باید چه ویژگی داشته باشه، تا بعد ببینیم در تحریف امام اونی که قراره بعد از پیغمبر با عنوان امام ادامه دهنده این راه باشه. تو پرانتز عرض میکنم پیغمبر در حدیث ثقلین یا ثقلین امام را ادل قرآن قرار داده یا نه؟ پس باید همون مقام معجزه‌ای در عظمت مقام امام وجود داشته باشه، همون کامل بودن در امام وجود داشته باشه. ولی کاری کردن یزید امام بشه، تحریف ببینید به کجا میرسه. معاویه ادعای خلافت و امامت بکنه، منصور دوانقی و متوکل عباسی ادعای امامت و خلافت بکنن، آوخ اینجا جا نداره امام حسین علیه السلام فریاد بزند از بلیت الامه براء مثل یزید و علل اسلام و سلام. دیگه اسلامی باقی نمونده. همه انشاءالله در این چند شب به اینجا خواهم رسون. ما میگیم هر چیز بگندد نمکش میزند، وای بر اون وقت که بگندد نمک. همه عوامل حفظ قرآن و حقیقت رسالت با امامت الهیه. اگه امامت الهی لوس بشه همه لوس میشه، کما این که در طول تاریخ شد، هم قرآن لوس شد، تفسیر قرآن لوس شد، برداشت حقایق قرآنی لوس شد، هم سنت لوس شد که راهنمایی هدایتی بود. حالا خدا میگه رسول هم هادیه، قرآن هادیست، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، با اون مشخصات معجزه است، کتاب الهیه، کامل، نقص نداره. خب رسول باید چی داشته باشه تا هادی باشه؟ آیه شماره 52 سوره مبارکه شورا، و کذالک ربط با آیات قبلی داره. آیات قبلی راجع به انبیای قبل از پیغمبره که ما به اینا وحی کردیم. و کذالک اوهینا الیک، این که یعنی پیغمبر اسلام، و همچنین ما به توی پیغمبرم وحی کردیم. خب اول تو پرانتز شما طبق آیه شریفه انما انا بشر مثلکم یوها الیه، اگه یوها الیه رو از بشر مثلکم بگیرید، خب پیغمبر یه انسان است مثل ما انسان‌ها، حالا عالم‌تر، حالا با تقواتر، حالا زهدش بیشتر، اما وقتی وحی میاد میشه ولی الله، میشه حجت الله، میشه اطاعتش واجب مثل اطاعت خدا. لذا بیعت با او میشه بیعت خدا، اسیان از او میشه اسیان خدا. چرا؟ چون در اثر وحی حالا عنوان خدایی پیدا کرده. آقا این قرآن کریم اگر همین مرکب، همین کاغذ، همین چاپخونه، ولی اینو به عنوان یک کتاب دیگه چاپ کنه، حالا من بی وضو دست بزنم، کتاب رو احترام بکنم نکنم، ولی وقتی کلام خدا می شود، گرچه کلام کتبی خداست، اما بی وضو هم نمیتونم دست بزنم، چون خداییه، حساب خاص خودشو داره. حالا محتوا و عمقش طبق اون آیه شریفه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یه قرآن بین دفتین اینه، یه قرآن در سینه اهل البیت. لذا امیرالمؤمنین در جنگ صفین قرآن بالای نیزه کردن فرمود که بزنید، قرآن ناطق منم، قرآن ناطق منم. خوارج قشری کم فهم اینجا با علی می جنگن، میگن اه توجه ندارن که معنای واقعی چیه. خب حالا قرآن چون خدایی است اون همه عظمت پیدا میکنه، رسول با وحی میشه خدایی. پس یک، اگر قرار حادی باشه در کنار قرآن، باید خدایی باشه با اون معنایی که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. آقا شما تمام ارزش‌های انسانیتون، فکر میکنید عالم میشید، بخشنده و اخلاقی میشید، مینویسید، دستگیری میکنید، حرف میزنید، هر چه انجام میدید در اثر روح است. اگه روح از بدن بگیرن، این بدن چیه؟ یه لاشه متعفن. و لذا خدا برای عظمت روح من و شما که همه ارزش‌های انسانی ما در اثر این روح است، می‌فرماید و نفخت و فیه من روحی، بعد یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، نه خلق ربی، له الخلق والامر. یعنی خدا عالم بالاتر از عالم خلق، که خلق عالم ماده است، عالم ما فوق ماده که عالم ما فوق این خلق است، او رو میگن عالم امر. و در سوره مبارکه مؤمنون وقتی سخن از خلقت انسانه، و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، تا میرسه به اونجا علقه و مضغه و کسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اینجا خلق با امر بیاد به معنی ملک و ملکوته، ما فوق ماده است. خلق تنها به معنی آفرینشه. میگه یه آفرینش دیگه دادیم. این آفرینش دیگه چیه؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خیلی ارزشش بالاست. حالا مونده که بدونید اون چیه. شما در روانپزشکی، روانشناسی، انسانشناسی فلسفی این همه تلاش راجع به بعد معنوی و روحی انسان دارن، توش هنوز موندن واقعا بشر، که غیر از علم پزشکیه که بدن رو انقدر شناختن که قلب رو برمیدارن یه قلب دیگه میدن. آقا شما بزرگترین روانشناس رو پیدا کن، بگو آقا پسرم حسوده، چه کارش کنم حسادتش برطرف بشه. به پزشک بگو قلبش ناراحته، میگه بیار در میارم یه قلب دیگه میذارم. کلیهش ناراحته، بیا کلیه رو برمیدارم یه کلیه دیگه میذارم. میتونید بگه بیار یه عمل میکنم حسادت رو برمیدارم محبت و کرامت توش میذارم. پیر آدم باید در بیاد. به قول اون بزرگ، خدایا جان به لب رسید تا جام به لب رسید. و اگر بزرگان از گذشته گفتن عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، یعنی به رشد و تعالی روح رسیدن که انقدر کار عظیمه که خدا برای این کار انبیا را فرستاده. لذا میگه توی پیغمبر که میتونی هادی بشی، یک، اوحینا الیک روحاً من امرنا، این وحی یک روح عالم امری خاص به تو دادم، که ما کند تدری مل کتاب ولل ایمان، تو کتاب نمیتونستی بخونی، سواد نداشتی، امی بودی، کتاب نمیدونستی، ایمان نمیدونستی، منهای این قدرت، ولکن جعلناه نوراً نهدی بهی من نشاء من عبادنا. با این اوحینا الیک روحاً من امرنا، یک نورانیتی به تو دادیم،
یک مقام روشنگری و خاصیت نور ظلمت را کنار زدن به تو دادیم که نهدی بهی، مای خدا، هدایت خداییمون به وسیله این نور، من نشاء من عبادنا، هرچی از بندگانمون رو بخوایم هدایت کنیم با این نور هدایت میشه. این نور به تو دادیم و انک لتهدی الی صراط مستقیم. حالا تو کسی هستی که مردم رو به صراط مستقیم میتونی هدایت کنی. پس هر کسی میتونه بگه من هادیم، من جای پیغمبر میشینم. خب حالا اگر قرآن هادی باشه باید این خصوصیت رو داشته باشه. پیغمبر خاتم با اون خدا میدونه من به این آیه میرسم موهای تنم سیخ میشه و خیلی فشرده دارم بحث میکنم. این آیه میشه ده شب روش بحث کرد که این عظمت اوحینا یعنی چی، من امرنا یعنی چی، جعلناه نورا یعنی چی. ما با این نور خلق را هدایت میکنیم، به تو دادیم که تو نورانیت ما باشی در میان خلق. لتهدی الی صراط مستقیم، مردم رو بیاری به صراط مستقیم. خب حالا این پیغمبر با این کتاب قرار پیغمبر از میان مردم بره، بعد چی؟ تمام شد؟ یزیدی بیاد و معاویهی بیاد و ابو سفیانی بیاد و بن العباسی بیان و علمای داعشی بیان و علمای وهابی بیان و زید بیاد و بعد خدا هم دیگه هیچی، این همه پیغمبر فرستاد اینجا به اینجا رسون تمامش کنه. لذا سوره رعد آیه 7 که میذارم برای فردا شب خیلی آیه عجیبی، سالها من روی این آیه خدا میدونه فکر میکردم، خیلی تفاصیل رو زیر رو کردم تا خدا رو شکر یک کمکی فهمیدم. سوره مبارکه رعد آیه 7، انما انت منذر ولکل قوم هاد. توی پیغمبر این آیه گفت هادیه، هادیه مثل هدایت الهی، جلوه هدایت الهی است، مظهر نورانیت خدا برای هدایت الهیه. آیه گفت دیگه، من که نگفتم. حالا این پیغمبر رو میگه انما انت منذر، تو فقط منذری. اه؟ یعنی هادی نیست؟ این که گفتم مشکل داشتم توش مونده بودم یعنی چی؟ انما انت منذر، انما حرف اصله در زبان عربی، تو منذری، تو بیم دهنده ای. و لکل قوم هاد، همه مردم نیازمند به هادی هن و توشون هادی هست. خب دو نکته اینجا انشالله فردا شب بحث میکنیم. اولا این که تو منذری ولی همه مردم هادی دارن، یعنی پیغمبر هادی مردم نبود، آیه که اینجوری بیان کرد. این تازه یه آیه است، آیات بسیاری داریم. و این که همه مردم هادی دارن، خب بعد از پیغمبر راجب همه هادی چیه؟ آیا غیر از اون نگاهی که شیعه اثناعشریه دارد و اگر امام دوازدهم هم غائب است ولی امام است، حی است، به تعبیر دقیق تر او غائب نیست، ما غائبیم، راه دیگری برای اثبات این آیه است؟ اما حالا به چه صورت؟ اجازه بدید فردا شب عرض کنم. یه جمع‌بندی کنم بحث امشبم رو دیگه کافی باشه. عرض کردم موضوع بحث ما تحریف امامت و عاشورای حسینی. تحریف، دو تا آیه از قرآن براتون خوندم که خطرناکترین امری است که در همه ادیان الهی پیش آمده و باعث شده که اثر بخشی دین از بین برود. اگر نسخه الهی است دین، با تحریف دین این نسخه آلوده شده، نسخه آلوده نمیتونه شفا بخش باشه و لذا ما نه برای دنیامون میتونیم از دین تحریفی استفاده کنیم، نه برای آخرتمون ثمری دین تحریفی داره. خب همه ادیان گذشته مشکل رو داشتن، در اسلام قرآن چون کتاب هدایت نهایی است لتحریف متنی نمیشود، اصل باقی میمونه. پیامبر که این مقام هدایت داره سنتش تحریف می شود، لذا سنت پیغمبر رو تحریف کردن که نمونه هاشو شبای دیگه با مدرک عرض خواهم کرد. اما مهمترین بحث امامته که اگر امامت تحریف نشود، تحریف سنت و کتاب را اصلاح می کند، ولی اگر امامت تحریف شود خود باعث تحریف کتاب و سنت می شود، که اینو در ادامه انشالله فرد شب با توجه به آیه مبارکه 7 از سوره مبارکه رد با هم پیگیری خواهیم کرد. امام حسین علیه السلام شهید تحریف امامت. آقای یزید اومده میگه من خلیفه پیغمبرم، فتوا گرفته از غازی، خرج حسین عن دین جده و جب قتلو، حسین از دین جدش خارج شد، پناه بر خدا از این تحریف. آیا توی آیه سه بار خدا بگه ویلون 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 جا نداره؟ دین جدش چیه؟ میگه دین جدش این بود، حالا شبای دیگه با مدرک میگم، امشب تیتر رو میگم. میگه دین جدش اینه، هر کسی بعد پیغمبر رو کار اومد، فاسق باشد، فاجر باشد، ظالم باشد، با زور رو کار اومده باشد، او میشه امام، او میشه اولوالامر. قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، اطاعتش واجب است. قرار بود دین این باشه. بله قرآن سر جاش هست، پیغمبرم ظاهرن بالای مناره ها رسالتش رو شهادت میدیم، از آن میگیم، اسمش هم میبریم تعدیم، اما ما به عنوان خلیفه پیغمبر میگیم اولوالامر، قدرت به دستش اومده. خب حالا امام حسین میخواد با امام حسین گفت چنان نقشتون رو نقش براب کنم که شما خیال کردید. حالا که دارید اینجوری با حقیقت دین بازی میکنید، ولی منم چنان در مقابل شما خواهم ایستاد. آقا یه درختی داره خشک میشه، ما یه پارچ آب داریم خالی میکنیم، میبینیم که کم درخت ظاهرا نیاز داره، میگم آقا این لیوان هم آب داره، اینم خالی کنیم، اینم خالی میکنیم. میگه این درخت خیلی تشنشه. میگه ته اون استکانم یه کمی آب هست، اگه میشه اونم خالی کنید. امام حسین دید اینا دارن درخت اسلام رو میخشکنن، گفت خون علی اصغرم میخواد، خون رقیه 3 ساله رو هم میخواد، اسارت خواهر رو هم میخواد، اون همه مصائب رو هم میخواد، ولی خمم به ابرو نمیارم. میگم همه رو در راه خدا با کمال رضایت در مسیر الهی انجام میدم. اگر عصر عاشورا تو گودال قتلگاه زیر چکمه شمرم قرار بگیرم، چون دارم آبیاری میکنم این درخت رو که حقیقت دین خدا از تحریف محفوظ بماند، میگم الهی رزن به رضایک، تسلیمن لقضایک، لا معبود سواک. خب دیگه همه تون شنیدید و میدونید امرو عصری وقتی سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، خولی چابک اسب سوار معروفی بوده، شمر سر رو داد به خولی، گفت این سر رو با سرعت به طرف کوفه برو، 70-80 کیلومتر راه دیگه میدونید، برو به ابن زیاد تحویل بده و بگو که تمام شد قائله کربلا، ما فردا ابدان کشته شده های خودمون رو دفن کنیم، اسرا رو هم اسیر کنیم، به طرف کوفه بیاریم. خولی سر ابی عبدالله رو زبانم بریده با توی خرجینی نهاد، به گردن اسبش بست، به سرعت به سمت کوفه آمد. کوفه حکومت نظامی بود، در دارالاماره رو بسته بودن، شب امکان ورود به دارالاماره برای خولی نبود. گفت خب میرم شب خونه، صبح زود که در دارالاماره باز شد میام سر رو میبرم تحویل میدم. زنش شیعه بود، نگران بود که زنش متوجه بشه. دم در تنوری داشتن که معمولاً غذا و نون پخت میکردن، در تنور رو برداشت، سر مبارک رو تو تنور گذاشت، وارد خانه شد. نیمه های شب هم سر خولی پا شد عبادت کنه، شیعه بود، دید از تنور نور میاد، به خادمه ای داشت، گفت ما امروز نون نپختیم، آتش اینا نیست، کی آتش روشن کرده تو تنور؟ گفت نه ما هم کاری نکردیم. گفت نور عجیبی است. اومد جلو دید عجب صدایی هم به گوش میاد، عزیز مادرم بنیه، کربلا میرم تن بی سر تو میبینم، کوفه میام سر بی تن تو میبینم. اومد در تنور رو برداشت، دید سر مبارکیست، نور از این سر به آسمان میره، فریادش بلند شد به همسرش خولی، گفت چه کردی؟ گفت این سر حسینه، میخوام فردا ببرم. میگن رفت پشت بام فریاد زد کوفیا بیاید حسین مهمان منه. صدای گریه از خانه خولی بلند شد به وسیله همسرش. حالا این امشب امام حسین در کوفه است، اما امشب کربلا چه وضعی داره؟ وقتی که سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن، اول دستور دادن به اسبها سم تازه بزنن، بر ابدان مطهر تازندن، بعدی که صدای زبانم بریده باد شام عاشوراست دارم میگم، صدای شکسته شدن استخوان بدن ابی عبدالله را برخی میشنیدن. بعد اومدن توی دارالحرب، امام علیه السلام ابدان شهدا را آورده بود غیر از بدن حضرت ابوالفضل و بدن خودش و عبدالله حسن که بیرون افتاده بود، این بدنها را زیر یک خیمه ای در خیمگاه گذاشته بود. اومدن جلوی چشم اینها این سرها را از بدن جدا کردن که به نیزه بزنن برای ابن زیاد و یزید ببرن. گفتن یه بچه یه 6 ماه هم بود، اون کجاست؟ هرچی گشتن تو کشته ها ندیدن. یکی گفت حسین رفته بود پشت خیمه ها. اینگونه هم نقل شده با نیزه تو ماسه ها زدن، ببینن کجا نیزه به بدن میخوره. این چفل رضی رو هم از قبر در آوردن، سرشو از بدن جدا کردن. اما مگر قانع شدن؟ خیام را به آتش کشیدن، این بچه ها تو بیابان ها میدویدن. زینب سلام الله علیها یک تنه، امام سجاد بیمار از زیر خیمه، بچه ها دامنشون آتش گرفته، برخی تو بیابون ها زیر بوته ها پناه گرفتن، به هر قیمتی بود آتش خیمه ها رو فرو نشوندن. یه خیمه ای نیمه پا شد، زینب بچه ها رو جمع کرده، یه وقتی دوتا از بچه ها نیستن. تو این بیابون ها گشت، دیدیم بچه ها دست در گردن هم زیر بوته خاری پناه بردن. تا زینب بالا سرشون قرار گرفت، دیدم عینن مرحوم به مجلسی توی بهار نقل میکنه، چشمشون به عمه افتاد، گفت عمه جون ما روسری نداریم، آیا چیزی داری سرمون رو بپوشونیم؟ این بچه ها رو آورد تو خیمه، حالا دیگه آب آزاد شده. گفت حالا آب به اینا بدید، اما اینا آب نمیخوردن. زینب اصرار میکرد که دیگه شما باید حالا آب بنوشید، جانتون در خطره. یه وقت اینا رو به زحمت آرام کرد، مختصر آبی به اینها داد، یه غذای مختصری آزاد شده بود به اینها داد. زینب مسئول حفظ جان اینها بود، یه وقت دید از پشت خیمه صدای ناله جانسوزی میاد، رفتید رباب از بچه ها فاصله گرفته اونا متاثر نشه، میگه آب نوشیدم پستانم پر شیر شده. ولی صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
یا عبدالله یا ابن رسول الله ایها الشهید بکربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهان یا وجیهان اللهم بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا دليل المتهيرين ويا غياث المضطر المستغيثين يا غاية آمال العارفين ويا جليس الذاكرين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء زادا و ينشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطر فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.